أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. خب در مورد جعفر ابن سماعه که در سند روایت مورد بحث ما قرار گرفته بود صحبت میکردیم. عرض شد که صاحب قاموس الرجال عقیده شون این هست که جعفر ابن سماعه صحیح هست و نجاشی که جعفر ابن محمد ابن سماعه رو عنوان کرده این مطلب صحیح نیست و شاهدش رو هم این می آوردن که در روایات هیچ جایی جعفر ابن محمد ابن سماعه وارد نشده، فقط در دو تا سند در استبصار وارد شده که این دو تا سند رو در تهذیب و کافی به جای جعفر ابن محمد ابن سماعه جعفر ابن سماعه ذکر کرده، بن محمد عنوانش نیست. یه مورد دیگه هم بود که جعفر ابن محمد بود که ایشون فرمودن مراد از این جعفر ابن محمد جعفر ابن محمد ابن حکیم هست و توضیح دادن که توی جلسه قبل در موردش صحبت کرد. یه نکته ای رو به اشاره عرض بکنم، توی جلسه قبل بعضی از دوستان اشاره می کردن که این جعفر ابن محمد که میگفتیم مراد جعفر محمد ابن حکیم هست به قرینه راوی و مرویانن، راویش حسن ابن موسی الخشاب و مرویاننش کرام بود اون یه روایت. بعضی دوستان اشاره کردن یه سند دیگه هم هست، حسن ابن موسی عن ابن سماعه، این هم آیا این به اون نتیجه گیری بحث سابق لطمه وارد میکنه یا نه؟ این در پاسخ عرض میکنم که ابن سماعه همه جا مراد حسن ابن محمد ابن سماعه است در همه موارد و اون یه موردی هم که ایشون اشاره کردن حسن ابن موسی ابن سماعه، مراد از ابن سماعهش هم حسن ابن محمد ابن سماعه است، مرویانهش علی ابن حسن ابن رباط هست و اونو بحث تفصیلیش تو جلسات چیز کردم، کلاس راهنما صحبت کردیم، ولی اجمالش رو الان عرض بکنم که این حسن ابن محمد ابن سماعه ازش با تعبیر ابن سماعه یاد میشه و از کس دیگه به این تعبیر یاد نمیشه و همون روایت رو در غیبت شیخ طوسی با تعبیر حسن ابن سماعه ذکر کرده که ظاهرا احتمال زیاد میدم اصل عبارت حتی بعضی جاها با تعبیر علی ابن سماعه هست، علی ابن سماعه هم ظاهرا غلطه و کسی به نام علی ابن سماعه ظاهرا نداریم و ابن سماعه هست، احتمالا ابن سماعه بعضی جاها تفسیر شده به حسن کما هو الصواب، در بعضی از موارد هم در کافی مثلا یه علی اضافه شده به اشتباه. اجمال اون بحث بنابراین به هر حال حسن ابن موسی خشاب از ابن سماعه که نقل میکنه مراد حسن هست. یه جایی توی رجال کشی هم تعبیر کرده در مورد رجال کشی و مراجعه بفرمایید زیل عنوان حسن ابن محمد ابن سماعه یه عبارتی از حسن ابن موسی خشاب در مورد ابن سماعه داره که ازش کاملا مشخص میشه که ابن سمائی که حسن ابن موسی میگه مراد حسن ابن محمد ابن سمائی هست، ربطی به بحث ما نداره. خب این بحث تمام. اما مرحوم آقای خویی بحث رو به شکل دیگری مطرح فرمودن. مرحوم آقای خویی اولا یه نکته رو اشاره میکنن، در بحث رو در ذیل عنوان جعفر ابن سمائه بحث رو دنبال کردن. ایشون میفرماین که در کافی در یک جا حسن ابن محمد ابن سمائه عن عمهی جعفر ابن سمائه وارد شده به نقل وسائل، عن عمهی جعفر ابن سمائه ناقل وارد شده. مرحوم مجلسی در مراتب الاول هم اشاره کرده در اکثر نسخ این به شکل عن عمهی وارد شده. خب بنابراین مطلب جعفر ابن سمائه عم حسن ابن محمد ابن سمائه هست، ولیکن در وافی که این روایت رو از کافی نقل کرده از نحوه نقلش به دست میاد که ایشون عن عمهی نداشته، چون تعبیر میکنه ابن سمائه عن اخیه جعفر، عن اخیه. این عن اخیه جعفر اون عن اخیهشو در واقع تفسیری است که مرحوم صوافی کرده، ولی پیداست عبارتش ابن سمائه عن جعفر ابن سمائه یه همچه تعبیری بوده که ایشون او رو تطبیق کرده و جعفر ابن محمد ابن سمائه. خب حالا یه تقدیر ایشون می فرمایند که ما روایتی که درش جعفر ابن سمائه هست این اشکال مطرح شده که معلوم نیست که این روایت صحیحه باشه، چون ممکنه این جعفر ابن سمائه عموی حسن ابن محمد ابن سمائه باشه که توثیق نداره. فوقش اینه که احتمال داره که همین جعفر ابن محمد ابن سمائه مترجم در رجال نجاشی باشه، و مجرد این احتمال باعث نمیشه که ما روایت حسن ابن محمد ابن سمائه عن جعفر ابن سمائه رو بتونیم تصحیح کنیم. مرحوم آقای خویی میفهمند که ولی مطلب اینجور نیست. حتی اینجا یه عبارتی که من موجب رجال آقای خویی جلوم هست یه غلط چاپی هست، من الان عبارت میخونم غلط چاپیشم عرض میکنم. عبارتش این هست که اسم المحتوی ان یکون المراد بهی اما الحسن ابن محمد ابن سمائه، فقط یقال انه لا یمکن الحکم به صحت روایت کان فی سنده ها جعفر ابن سمائه اسم المحتوی ان یکون المراد بهی اما الحسن ابن محمد ابن سمائه و لم یوثق، ولكن الصحيح ان يقال انه لو ثبت وجود عم لجعفر ابن محمد ابن سمائه فهذا لا يجب التوقف في صحه روایت کان فی سنده ها جعفر ابن سمائه. حالا من نمیدونم تو این چاپای جدید موجب رجال عبارت به چه شکلی آمده. بله این باید مثلا عبارت این شکلی باشه، لو ثبت وجود عم للحسن ابن محمد ابن سمائه به اسم جعفر، مثلا وجود یه همچین عبارت باید این شکلی باشه دیگه. بله به هر حال مرحوم آقای خویی میفرمایند که اگر ثابت هم بشه که حسن ابن محمد ابن سمائه عمی به نام جعفر داشته، این جعفر ابن سمائه‌ای که حسن ابن محمد ابن سمائه ازش نقل میکنه اون عموه نیست، و اینجوری میخوان بیان کنن. حالا فرضاً از این که تنها یک احتمالش بره ثابت هم بشه که عمویی به نام جعفر داشته به او منصرف نیست. چطور؟ دو تا تقریب ذکر میکنه. یه تقریب این هست که میگن جعفر ابن سمائه یعنی عموی حسن ابن محمد ابن سمائه بر فرض ثبوت از روات مشهورین نیست، از ارباب کتب نیست، اما جعفر ابن محمد ابن سمائه یک کتاب نوادر کبیری داشته، همچنان که مرحوم نجاشی شرحالش داره دیگه، جعفر محمد ابن سمائه گفته لهو کتاب نوادر کبیرون و اون رو از طریق حسن ابن محمد ابن سمائه نقل کرده. خب این یه از یه جهت. از جهت دیگه روایاتی که حسن ابن محمد ابن سمائه از جعفر یا عن جعفر ابن سمائه نقل میکنه، این روایت های زیادی هست و در همه این موارد تعبیر جعفر ابن سمائه وارد شده، نه جعفر ابن محمد ابن سمائه. حالا آقای خویی تعبیر میکنن والمذکور فی جمیع حاضر روایت جعفر ابن سمائه دون جعفر ابن محمد ابن سمائه، غیر از مواردی که جعفر، بعضی مواردش هم با تعبیر جعفر هست، اون خب چون تو این بحث خیلی دخالت نداره اون رو وارد نکردن. در بیشتر موارد با تعبیر جعفر ابن سمائه وارد شده، هیچ جا با تعبیر جعفر ابن محمد ابن سمائه وارد نشده، مگر در دو روایت، همون دو روایت استفسار رو که مرحوم ساقاموس الرجال مرحوم تستری هم اشاره میکنه. بعد اشاره میکنن که این دو تا روایت در تهذیب و کافی با تعبیر جعفر ابن سمائه وارد شدن. خب ایشون آقای خوی اینجوری میخوان نتیجه گیری کنن، میفرمایند که اگر جعفر ابن سمائه منصرف به جعفر ابن محمد ابن سمائه نباشه، لازمش این هست که حسن ابن محمد ابن سمائه از یک کسی که کتابش رو روایت نمی کنه این همه روایت داشته باشه، از کسی که کتابش رو روایت می کنه هیچ روایت نداشته باشه. این عادتا نمیشه که کسی که از صاحب کتاب روایت نکنه از غیر صاحب کتاب روایت کنه، این بعید است و عادتا احتمالش نمیره. خب این یک مثلا. خب اگر یعنی کتابی داشت، به هر حال کتاب مشهوری که در دسترس باشه نبوده دیگه، اگر کتابی داشت، کتاب حالا گمنامی بوده و اینا، اونا خیلی در استدلال آقای خویی لطمه‌ای وارد نمی‌کنه. بحث این هست که یه کتابی که اگر یه کتابی داشته باشه که حتما یه کتاب خیلی گمنامی بوده، کتاب خاص تیره نبوده و خلاف بله باشه، به هر حال و کتاب برادرش از کتاب برادرش که کتاب کبیر داشته هیچ نقل نکرده باشه، فقط از کتاب خب خیلی مستبعد هست دیگه. خب علاوه بر این که اصلا هیچ شرحالی از اون جعفر ابن سمائه هم در مثلا جایی نیست، من نهو مجبولون فی نفسه و همثال این ها و آزا بعیدون ولا یحتمل عادتا، یک استدلال. این استدلال صاحب قاموس الرجال اون بیانی که داره، اون بیان اگر تمام باشه به یک معنا خلاصه ایشون میگه مرحوم نجاشی اشتباه کرده، مرحوم نجاشی اشتباه کرده و اصلا جعفر ابن محمد ابن سمائه ما نداریم، جعفر ابن محمد ابن سمائی نداریم. صاحب قاموس الرجال توضیح نداده، توضیح کافی. من حدس میزنم باید اینجوری کلام صاحب قاموس رجال رو توضیح بدیم. اون اینه که ایشون میگه صاحب کتاب همون کسی هست که حسن ابن محمد ابن سماع ازش نقل میکنه، ولی نجاشی تخیل کرده که این صاحب کتاب برادر حسن ابن محمد ابن سماع است، در حالی که عمش بوده. یعنی یه همچه اشتباهی نجاشی مرتکب شده، تخیلش این بوده که این برادرشه، در حالی که این برادرش نیست و عموشه. آمده جعفر ابن محمد ابن سماع با تعبیره، نه اشتباه کرده صاحب کتاب رو، خیال کرده یک کسی به نام جعفر ابن سماع صاحب این کتاب بوده، ایشون خیال کرده که این جعفر ابن سماع نسبت به جد مثلا، حالا به هر عنوان، یک کس، این کسی که صاحب کتاب بوده، این صاحب کتاب رو خیال کرده برادرشه. این با اون قرینه که صاحب قاموس الرجال ذکر میکنه. البته اگر مطلب چنین باشه، ظاهرا مرحوم نجاشی همون صاحب کتاب رو داره توصیق میکنه. یعنی ولو ما بگیم مرحوم نجاشی اشتباه کرده در تشخیص اینکه این رو برادر دونسته، ولی اینکه اونی رو که توصیق میکنه همونی هست که صاحب کتابه، یعنی یک توصیقی در مورد اون صاحب کتاب وارد شده بوده. ایشون در این که این صاحب کتاب برادر حسن ابن محمد ابن سماع هست از این جهت اشتباه کرده، ولی توصیقش مربوط به همون صاحب کتابه، الا یک کس گمنام غیر مشهولی که اصلا معلوم نیست کی هست و چی هست و همسال اینا، اون رو توصیق کرده باشه به صاحب کتاب هیچ توجه نداشته باشه، این بعیده. بنابراین اگر تقریب کلام چنین باشه، خیلی فرق نمی کنه که ما صاحب کتاب رو برادر حسن ابن محمد ابن سماع بدانیم یا عموی حسن ابن محمد ابن سماع بدانیم، علی تقدیر صاحب کتاب صدقه خواهد بود. فکر میکنم باید صاحب قاموس الرجال فرمایشون این باشه. اگر این باشه، بین فرمایش آقای خویی و فرمایش صاحب قاموس الرجال در نتیجه رجالی، یعنی نتیجه حدیثی که اعتبار روایت های جعفر ابن سماع باشه، فرقی نخواهد کرد. خب البته این که واقعا ما بگیم نجاشی اشتباه کرده به مجرد این که هیچ جایی جعفر ابن محمد ابن سماع وارد نشده در کتب رجالی، تو کتب حدیثی، اینم خیلی وجه قابل توجهی نداره. ممکنه یه نفری، حالا اولا یه نمونه مثال بزنم، شاید هم شبیه نمونه نمونه های دیگه هم بگردیم پیدا کنیم. مثلا ابن قولبیه معروف نجاشی با عنوان جعفر ابن محمد ابن جعفر ابن موسی ابن قولبیه ترجمهش کرده با این عنوان، در حالی که توی اسناد همیشه جعفر ابن محمد ابن قولبی هست، اون واسطه بینه. تا اونجایی که من الان یادم هست، کتب اربعه که اینجوریه، حالا غیر کتب اربعه رو من الان تتبعه نکردم، مراجعه نکردم، عرض کنم خدمت شما، کتب اربعه که همه جا جعفر ابن محمد ابن قولبی وارد شده با مشخصی، کاملش هیچ جایی وارد نشده. یا مثلا یک کسی هست ابن نوح صیرافی، ابن نوح صیرافی علی ابن احمد ابن، حالا خصوصیات بقیه اسمش یادم نیست، علی نسبش یادم نیست، به عباس منتهی میشه، احمد ابن، احمد ابن علی ابن محمد ابن عباس، انگار احمد ابن علی ابن محمد ابن عباس خویا، یا یه مقدار دیگه هم تو نسبش هست که اون نسب کاملش تقریبا شاید هیچ جا توی کتب حدیثی نباشه. از ضعیمه کردن سندهای مختلف و امثال اینها به هم دیگه سلسله نسب عنوان کاملش رو به دست آوردند و اینها، و حاج آقا توی مقاله هست در مورد رجال نجاشی اونجا به تناسب این ابن نوح رو و نسب کاملش رو ذکر کردند و امثال اینها. خب خیلی وقتا تلخیص در نسب و اختصار در نسب خیلی شایع بوده و تو سندها سعی میکردن به عنوان کوتاه ذکر بکنن، عنوان رو کامل ذکر نکنن. این خیلی جزو شاهد روشنی برای اینکه ما بخوایم نجاشی رو تخته کنیم بگیم نجاشی اشتباه کرده به نظر نمیرسه. حالا یه نکته ای هست که چرا جعفر ابن محمد ابن سماه، اگر اینجور باشه جعفر ابن محمد ابن یه جام با عنوان جعفر محمد سماعه، جعفر محمد خالی به نام پدر، اینها هیچ جا آدم نمیبینه. این رو داشته باشید، ما در موردش صحبت میکنیم. این یه نکته هست که باید پرداخته بشه. آقای خویی در ادامه بحث میفرمایند که اون یه وجه اولی بود که آقای خویی فرمودن. وجه دوم این هست که شیخ در مشیخه کتابش، یعنی در تهذیب و استبصار، فرموده که در کتاب تهذیب و استبصار از کتاب کسی که در سند رو به نام او آغاز میکنه روایات رو شروع کرده. خب این روایت، دو تا روایتی که در استفسار بود که در تهذیب و کافی با تعبیر حسن جعفر ابن سماعه بود، با در استفسار با تعبیر جعفر ابن محمد ابن سماعه، اینا به حسن ابن محمد ابن سماعه آغاز شدند. بنابراین شیخ طوسی اینها را از کتاب حسن ابن محمد ابن سماعه ذکر کرده. آقای خویی فرماید این یا در کتاب حسن ابن محمد ابن سماعه تعبیر جعفر ابن محمد ابن سماعه بوده، اینی که در تهذیب کافی تبدیل شده به جعفر ابن سماعه به خاطر اینکه اینا یکی بودن، و یا جعفر ابن محمد ابن سماعه بوده، یعنی یکی از این دو تعبیر در کتاب حسن ابن محمد ابن سماعه بوده. هر کدوم از این دو تعبیر باشه، اون کسایی که تعبیر دیگر رو ذکر کردن، این به خاطر انصراف جعفر ابن سماعه به جعفر ابن محمد ابن سماعه اون تعبیر رو آوردن. بنابراین این کاشف از اینه که مراد از جعفر ابن محمد ابن سماعه، جعفر ابن سماعه همین جعفر ابن محمد ابن سماعه هست. ایشون اینجور تعبیر میکنه. ولی واقعش اینه که اولا یه نکته عرض بکنم، شیخ طوسی در استبصار این که مراجعه کرده باشه یه بار دیگه به اون مصدر اصلی روشن نیست. نوعاً شیخ طوسی در استفسار رو از تهذیب برمی‌داره. اینجا روایت‌هاشو استفسار مراجعه کنید، کل این روایت‌های این باب، این دو تا روایتی که هست، به ترتیب به همون ترتیب تهذیبه. به نظرم مورد اولش که نگاه می‌کردم، توضیحاتی هم که در ذیلش تو استفسار هست همون توضیحات تهذیبه. اینی که یه بار دیگه مراجعه کرده باشه به مستر و از اون مستر آورده باشه و یه نمیدونم شکل دیگه بوده و از این، اینا احتمالات بسیار مستبعدیه. اونی که طبیعی این هست، شیخ طوسی سهو کرده، حسن ابن محمد ابن سماعه چون تعبیر قبلش بوده اون باعث شده که اینجا میخواسته به تعبیر، چون قبلش حسن ابن محمد ابن سماعه بوده، اون منشأ شده که این جعفر ابن محمد ابن سماعه تن. این دو جا هم نزدیک همن، کنار همه، یعنی ذهن شیخ طوسی حسن ابن محمد ابن سماعه تو ذهنش که جایگزین شده، گاهی اوقات همون باعث میشه جعفر و سماعه هم که بیاد یه جعفر ابن محمد ابن سماعه اضافه بشه. احتمال اینکه جعفر ابن محمد ابن سماعه در استفسار از باب سهو و اشتباه باشه خیلی احتمالش طبیعی تر از اون احتمالاتی است که مرحوم آقای خویی مطرح میکنن که انه ان تعمدن شیخ طوسی اومده عوض کرده در یکی از دو کتاب. اصلا شیخ طوسی اینجوری تغییر دادنهای عنوانهای منابع رو خیلی خیلی نادر هست که یک عنوانی که تو چیز هست رو بخواد تغییر بده. من تصور میکنم خیلی وقتا اگرم تغییر داده خود ناخودآگاه تغییر کرده. فرض کنید یه علی تو کافی بوده تو تهذیب شما این علی ابن ابراهیم شده، نه اینکه عمدن برای اینکه علی رو مشخص بکنه ایشون کردتش علی ابن ابراهیم. خیلی وقتا علی تو ذهنش این اومده که مراد علی علی ابن ابراهیمه، ناخودآگاه وقتی داشته از کافی روایت رو بر می داشته اون ترجمه علی و علی ابن ابراهیم و اون معنای اینکه این علی علی ابن ابراهیمه منشأ شده که علی ابن ابراهیم رو در سند اضافه کنه. مرحوم شیخ طوسی خیلی تحفظ داره بر تعابیر منابع. مثلا شیخ کلینی علیه الرحمه اینقدر تحفظ نداره. مثلا خیلی جاها آدم احساس میکنه که تو مثلا منبع اسماعیل ابن ابی زیاد بوده ایشون کردتش سکونی، جعفر بوده کردتش ابی عبدالله، نمیدونم یه مثلا از محاسنشون گاهی اوقات روایتی رو بر میداره تو محاسن ابی یوسف مراد یعقوب ابن یزیده، مرحوم کلینی اینو عنوان یعقوب ابن یزید تعبیر میکنه. شیخ کلینی عنوانها رو به تعبیر ما عنوان معیار میکنه، یکسانسازی یکی از کارهای مرحوم شیخ کلینی. ولی این روش تو روشهای مرحوم شیخ طوسی اینجور نیست. شیخ طوسی خیلی تحفظ داره رو اطلاعات منابع و این تحفظ گاهی اوقات در حدی است که مثلا یک ضمیرهایی رو حفظ کرده بدون اینکه مرجعش مشخص باشه، در این حد که گاهی اوقات به عنوان یک مثلا اشتباه ذکر شده. علتش هم احتمال زیاد این بوده که شیخ سرعت عمل داشته، با این سرعت عمل دیگه فرصت این که به اصطلاح روایت ها رو یکسان بکنه، دستکاری کنه، یک شکل کنه همسالی ها نبوده. اینه که بسیار مستبعد هست که مرحوم شیخ طوسی تعمدن تو تهذیب یا استفسار تعبیر جعفر ابن سماعه رو به جعفر محمد ابن سماعه تبدیل کرده باشه یا برعکس، بلکه احتمال طبیعی این هست که اون تعبیر جعفر ابن محمد ابن سماعه اشتباه باشه. پس بنابراین این استدلالی که مرحوم شیخ مرحوم آقای خویی ذکر میکنن استدلال فی محله نیست. خب حالا یه نکته خاصی اینجا مرحوم آقای خویی داره، اینو بعداً عرض میکنم. در ادامه مرحوم آقای خویی یه نکته رو متذکر میشن، اون اینه که نجاشی یه اشکال اینجا مطرح هست، اون اینه که نجاشی در ترجمه معلب نموسا یه کندی تعبیر کرده هو جد الحسن ابن محمد ابن سماعه و ابراهیم اخوه. هیچ صحبتی از جعفر اینجا نیورده. بعضیا به خاطر همین عبارت گفتن که جعفر برادر حسن نبوده. ایشون میفرماید نه، این مطلب درست نیست، چون ببینید این حسن ابن محمد ابن سماعه، حسن ابن محمد ابن سماعت ابن موسبن چی؟ الان ادامه شو استفانه یاد داشتم نکردم. موسبن یه ادامه داره، حسن ابن محمد ابن سماع ابن موسبن روید ابن نشید، انگار روید ابن نشید، روید ابن نشید هست. و ایشون میگن ظاهر این که نجاشی گفته معلا جد حسن ابن محمد ابن سماعه، اینه که جد بلاواسطه است. جد حسن ابن محمد ابن سماعه سماعه هست، جد مستقیم پدریش. و این که معلا ابن موسا رو جد قرار داده، این باید جد مادری باشه. خب جد مادری که شد، ممکنه جد مادری جعفر نبوده باشه، چون مادر جعفر ممکنه متفاوت باشه از مادر محمد ابن حسن ابن محمد ابن سماعه و ابراهیم. بنابراین این چیزم حل میشه، چرا جد اون نگفته؟ خب جدش نبوده دیگه. این هم این مطلب. حالا من اینجا میخوام همین نکته رو عرض بکنم. ببینید من این احتمال رو میدم و فکر میکنم این احتمال بسیاری از معضلات این بحث رو حل کنه. اون اینه که ممکنه جعفر پسر بزرگتر محمد ابن سماعه مثلا عیالی داشته، از اون عیال جعفر به دنیا اومده باشه، اون عیال مثلا از دنیا رفته باشه یا طلاق داده شده باشه، از اون جدا شده باشه، بعد از اون عیال دومی اختیار کرده باشه، و جعفر بعد از اینکه مادرش از دنیا رفته پیش پدر بزرگش بزرگ شده، اصلا پیش اون سماعه بزرگ شده، و به خاطر اینکه پیش سماعه بزرگ شده به سماعه نسبت داده شده. شبیه این مطلب تو ترجمه محمد ابن سنان هست. تو ترجمه محمد ابن سنان نجاشی از قول نوش ابو عیسی محمد ابن احمد ابن محمد ابن سنان نقل میکنه، میگه محمد ابن سنان هو محمد ابن حسن ابن سنان مولا ظاهر توفی ابوه الحسن و هو طفلون و کفله جده سنان فنصب الیه. این احتمالش جدی هست که جعفر به وسیله جدش سماعه بزرگ شده باشه، به خاطر همین تعبیر جعفر ابن سماعه میکردن، چون بزرگ شده او بوده. و اینی هم که حسن ابن محمد ابن سماعه هیچ این که چرا از برادریش و امثال اینا عمویش و اینجور چیزا هیچ صحبت نکرده، چون این هم جدا بودن، یعنی ارتباطشون ارتباط خانوادگی نبوده، ارتباطشون ارتباط استاد شاگردی بوده، مثلا ممکنه اختلاف سن خیلی زیادی هم داشته باشن که به عنوان برادر به اون معنا تلقیش نمی کرده، استادش بوده و اصلا هیچ وقت هم به عنوان برادر ذکر نکردن، چون رابطه خانوادگی بین اینها برقرار نبوده. به خصوص خیلی وقتا کسانی که از مادر جدا هستن ولو از پدر یکی باشن، روابطشون خیلی صمیمی نیست. این معمولا فرق داره بین برادرهای مادری و برادرهای پدری. برادرهای مادری خب نه، معمولا با هم دیگه خیلی چیز ندارن. در بحث ارث هم شاید یه جهتی این که تا وقتی که برادرهای پدر مادری هستن به برادر پدری ارث داده نمیشه، همین نکته خارجی هست که تا وقتی که برادرهای پدر مادری هستن رابطه به اصطلاح برادرهای پدری مثل اون رابطه و صمیمیتی که حاکم هست نیست، در حالی که برای مادری اینجور نیست، اونا تفاوت داره. این احتمال تمام مشکلات رو حل میکنه، لازم نیست این احتمال اطمینان. آخه ما یه سری مشکلاتی رو ذکر میکردیم که اون مشکلات باعث میشد که یه مقداری آدم در پذیرش حرف نجاشی گیر کنه، که در این باعث میشه اون اشکالی که صاحب قاموس الرجال مطرح میکرد اون اشکالات برطرف بشه. سوال کرده چرا در هیچ سندی به عنوان جعفر ابن محمد ابن سماعه ازش یاد نشده؟ خب به خاطر اینکه به نام جعفر محمد ابن سماعه معروف نبوده، اصلا معروف بوده به جعفر ابن سماعه، به این نام معروف بوده. البته اون حسن ابن محمد ابن سماعه هم به نام حسن ابن محمد ابن سماعه هست، هم حسن ابن سماعه، هر جورش به اصطلاح هست، ولی جعفر ابن محمد ابن سماعه تنها به نام جعفر ابن سماعه مشهور بوده باشه. من فکر میکنم این احتمال باعث میشه که آدم راحت فرمایش نجاشی رو بپذیره و بتونه چیز بکنه. حالا یه ریزکاری این بحث ان شاء الله بعد فردا. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.